را که فرمود فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، یعنی در آنان است کریمه های قرآن، اون بزرگواری های قرآن. بزرگواری های قرآن یعنی چی؟ یعنی قرآن هم آیات عذاب داره، هم آیات رحمت داره، هم آیاتی داره در مقامات بلند انسانی، آیات بلند انسانی که می‌فرماد اون کریمه‌های قرآن، اون کرائم قرآن، اون بلندترین مقاماتی که قرآن معرفی می‌کنه در این هاست. و هم کنوز الرحمن، و آنان گنجینه‌های حضرت رحمانند. انسان نفیس‌ترین چیزش رو در گنجینه می‌گذاره، خداوند سبحانم نفیس‌ترین و گرانبهاترین شیئش رو در گنجینه میذاره. وقتی اینها میشن کنوز الرحمن، گنجینه‌های حضرت رحمان، یعنی گرامی‌ترین چیزهایی که خداوند داشته در وجود اینها به ودیعت گذاشته، که میفرماد حضرت آقا قرآن را منازل بسیار است. چقدر میگه یا ایها الذین آمنو، این یا ایها الذین آمنو ها هر کدوم به یکی از مقامات ایمان اشاره میکنه. یا اون جایی که میگه ان الذین آمنو، خود اینها رو حالا بیاریم باز کنیم، ربنا اننا آمنا، جایی میفرمون ربنا آمنا، دیگه نمیگه اننا آمنا، اینا با هم متفاوته. اون جایی که میگه ربنا آمنا با اون جایی که میگه ربنا اننا آمنا، چون درست جفتش ایمانو به خودشون نسبت میده، ولی در اون جایی که میگه اننا آمنا، یعنی به درستی که ما بودیم که ایمان آوردیم، یعنی ایمان آوردن رو به خودش نسبت میده. ولی اون جایی که میگه ربنا آمنا، خدایا ایمان آوردیم، دیگه ما رو این وسط نمیاره که ما ایمان آوردیم، یعنی اون منیت اون وسط حذف میشه، خود ایمان رو هم از جانب خداوند میبینه. حالا این مقامات و مراتبیه که بیان شده، و احسن منازل آن مقام قرآن ناطق است. بالاترین مقامی که قرآن مطرح میکنه مقام قرآن ناطقه، که بشه قرآن سخنگو، که کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز گرد آمده است در امام مبین، که در معانی الاخبار شیخ صدوق روایت میکنه، در کتابهای دیگه شون هم هست، که رسول خدا در مورد این آیه سوال کردن، کل شیء احسیناه فی امام مبین، امام مبین کیه؟ گفتن که قرآنه، فرمود نه خیر. گفتن که انجیله، فرمود نه خیر. توراته، نه خیر. گفتن پس چیه یا رسول الله؟ فرمود علی ابن ابی طالب امام مبینه، امام مبین امیر المؤمنینه، که همه چی گرد آمده شده در این امام مبینه. همون جوری که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کتاب مبین، همه چی در کتاب مبین گرد آمده است، که اون قرآن ناطق میشه امام مبین. در این نکته علیا چه اسراری باید نهفته باشد، در این نکته چه اسراری باید باشه، یعنی چه اسراری هست. الا ای توتی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار. ای توتی که اسرار میگی، هیچ وقت منقارت از شکر خالی مباد، که این حرفایی که تو میزنی شکر شیرینیه. سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، جاویدان خوش باشد که خوش نقشی نمودی از رخ یار. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار. به روی ما زن از ساغر گلابی، که خواب‌آلوده ایم ای بخت بیدار. خواب‌آلوده ایم از اون شرابی، گلابی به صورت ما بپاش. سبحان الله که طوطی دل است، چه هر دو جسم یک روحند. طوطی در عدد با دل یکی در میاد، جفتش میشه 34 عددشون. پس ای طوطی گویای اسرار، ای دلی که روایتگر اسرار هستی، که حدثنی قلبی عن ربی، حدیث میکند برای من قلبم از پروردگار من. که از اون طرف اسرار رو میگیره و بازگو میکنه. و کسی که به این مرتبه میرسه که دلش از اون طرف براش حدیث میکنه میشه محدث. محدث کسی که از اون طرف باش حدیث میشه، گفتگو میشه. خب فرمود طوطی دل است که چه هر دو جسم یک روحن، که الاعداد و ارواح و الحروف و اشباحن. اعداد روح، حروفن. اعداد روحن، حروف اشباح اونها هستن، ابدان اونها هستن، اون ارواح هستن. لذا وقتی یک حرفی رو عدد میگیریم اصطلاحاً میگیم روح اون عدد میشه، روح اون کلمه میشه، اون عددش. که این دل و طوطی روحشون یکیه، مثل یوسف و حسن ازل. حسن ازل با یوسف مثلا عددشون یکی در میاد. به قول دهدار عیانی، نزد اهل خرد و اهل عیان، حرف جسم و عدد اوست چو جان. حرف مثل جسم میمونه که عدد میشه جانش، روحش. که قبلا اینها رو گفتیم، طریقه عدد گرفتن، زبور، بینه، اینها رو قبلا توضیح دادیم خدمت عزیزان. کلامی در قرآن و اطرت. جناب کلینی جامع کافی را از اصول عرب معه، حالا این نکته رو اینجا تذکر بدیم، اینجایی که آقا جان فرمودن دقت کنید که اسراری اینجا نهفته است. بعد این قدم توضیح دادن که سخن سربسته گفته ای، خدا را زین معما پرده بردار. چی میخواد بگه تو این پاراگراف؟ در این پاراگرافی که فرمودن منازل قرآن بسیاره و احسن منازل آن قرآن ناطقه، که کل شیء احسیناه فی امام مبین، در این نکته اولیا چه اسراری باید نهفته باشد، چه اسراری هست تو اینجا، یعنی باید دقت کرد، فکر کرد، بالا پایین کرد، مطلب رو ساده از کنارش نگذره انسان. کلامی در قرآن و اطرت. جناب کلینی جامع کافی را از اصول اربع مئه، اصول اربع مئه یعنی اصول 400 گانه. حالا اصول چیه؟ که می‌فرماد و دیگر مآخذ دینی که مورد وثوق سلف صالح بوده اند در مدت 20 سال جمع‌آوری فرموده است. کلن کتاب‌های حدیث که در زمان ائمه اطهار نوشته شده باشه بهش میگن چی؟ اصل. اصل اون کتاب حدیثیه که در زمان خود امام نوشته شده باشه. اصول اربعمه یعنی کتاب های 400 گانه‌ای که اون موقع حالا در اختیار بوده از روات حدیثی که در زمان ائمه نوشته بودن و چقدر از این کتاب های ما منتقل شده به کتاب خونه های اسرائیل و انگلیس و اروپا و آمریکا و اینها، و چقدر از کتاب های نفیس ما در اختیار اونهاست که اصلا خبری ازش نداریم. و در ترتیب کتب و تبویب ابواب آنها، تبویب یعنی باب بندی، حسن صنعتی به کار برده است اصول کافی رو، یعنی یک کار زیبایی کرده تو اصول کافی. چرا؟ که عظمت مقام درایتش را در فهم روایت نشان داده است، نشون داده چقدر میفهم حرف رو. و در ترتیب روایات اصح را بر صحیح مقدم داشت. شما دقت کنید هر بابی رو که تو اصول کافی میخونیم احادیثی تو اون باب میاره، در فضل علم، تمام شدن حجت بر عالم. مثلا تو این باب مثلا 7 روایت میاره، اون روایاتی که سندش صحیح تره اول میاره، بعد روایاتی که سندش به اون صحت نیست، یعنی به ترتیب صحت اسناد روایت میکنه. و تمام روایات آن مسند است. مسند یکی از اصطلاحات علم حدیثه. مسند در مقابل مرسله. مسند حدیثی که دارای سلسله سند باشه که از فلانی روایت کرده، از فلانی تا برسه به امام. اینو بهش میگن چی؟ مسند. این دارای سنده. مرسل اونی که سند نداره، یه مرتبه راوی میگه قال صادق علیه السلام، یعنی سند رو حذف میکنه، که اینو بهش میگن مرسل. تمام روایات آن مسند است و رجال سند در کتب رجالی شناخته شده اند. اکثر اشخاصی رو که ایشون در سلسله سندهاش آوردن، کسانی هستند که در کتب رجالی. کتب رجالی در چه زمینه ایه؟ مثلا جناب کلینی روایت میکنه از درست ابن ابی منصور. شما میخواد ببینید این شخص چه جور آدمیه، از کجا باید بفهمیم؟ کتاب رجال رو باز میکنیم، میبینیم این آقا کی بوده، از نظر علما چه جور آدمیه، ضعیف، قوی، مرد وسوق، اصلا شیعه بوده، سنی بوده، روایاتی که نقل کرده چه جوره. تمام اینا تو کتب رجالی بررسی شده، مثل رجال کشی، رجال نجاشی، معجم الرجال قحپایی، خیلی کتاب رجالی زیاد داریم. این کتاب آیتی است که اگر بخواهیم به اندازه بینش اندکی که درباره آن داریم از جلالت قدر و منزلت وی سخن بگوییم، باید رساله‌ای و یا کتابی بنویسیم. شما می‌بینید خود آقا جان اصول کافی رو اعراب گذاری و تصحیح کردن و چاپ کردن بدون ترجمه، 2 جلدیش، که خیلی هم زحمت کشیدن بابتش که اصول کافی رو از دست در آوردن، یعنی یک چاپ خیلی مورد اعتمادی به دست دادن. که مثلا خودشون در نمونه روی که ذکر میکنن میفرمودن در مورد اون اسماء الله که حدیث که می‌فرماد خداوند سه اسم برگزید، سه اسمی که برگزید، بعد میگه چیه؟ میگه الله تبارک و تعالی. بعد آقا میگه خب این که یه اسم شد، دو تا اسم دیگه‌اش کجاست؟ آقا میگه اینجوریه که الله و تبارک و تعالی، اینجا واو تو بعضی نسخه ها افتاده، یعنی بوده الله و تبارک و تعالی که گفتن الله تبارک و تعالی، که مثلا از جمله موارد تصحیح می فرمودن که خودشون خیلی کار کرده ان رو اصول کافی. کتاب اولان کتاب عقل و جهل است که خوندیم عزیزان آشنا هستن، و دوم آن کتاب فضل علم، و سوم کتاب توحید، و چهارم آن کتاب حجت است. در افتتاح و ترتیب همین چهار کتاب تأمل بفرمایید که تا چه اندازه تبحر علمی به کار برده است. بر همین نسخه است ترتیب تمام کتاب ها و باب ها و روایات هر باب. یعنی اول میاد میگه انسان عقل داره، با عقلت باید اشیاء رو بشناسی. بعد کتاب بعدی میشه چی؟ علم. خب عقل پرورشش با علمه. بعد حالا که رفتی سراغ علم، بالاترین موضوع برای علم چیه؟ توحیده، شناخت توحید. بعد از توحید چیه؟ شناخت حجت خداست. لذا کتاب ها رو، روایات رو به این ترتیب آورد، یعنی باب بندی کرد. چقدر ترتیب پشت سر همی برای روایات قرار داد. کتاب حجت آن 130 باب است، 130 بابه که هر بابش کلی روایته، و هر باب هم متضمن روایاتی خاص در حجت است که تقریبا وجه جامع آن روایات عنوان آن باب است. یعنی اون خلاصه گیری اون روایات رو تو بالای باب آورده که از حاصل مضمون آنها اتخاذ شده است. مثلا باب اول آن باب الاضطرار الی الحجه، اولین باب لزوم احتیاجی به حجت، که به حجت احتیاج داریم، روایات رو تو این باب آوردن. باب پنجم آن باب ان الارض لا تخلو من حجه، زمین از حجت خدا خالی نیست هیچ وقت. روایاتشو تو این زمینه آوردن. و باب دیگر آن باب ان الائمه اذا شاءوا يعلموا علموا، ائمه هر وقت بخوان چیزی رو بدانن میدانن. خب و باب دیگر باب الاشاره و النص الی صاحب الدار، صاحب الدار یعنی از صاحب، صاحب خانه، صاحب الدار یعنی صاحب خانه. از القابی بود که به حضرت میگفتن صاحب الدار. و باب دیگر آن باب مولد و صاحب، باب دیگرش باب میلاد حضرت صاحب و روایاتی که تو این زمینه هست. امامیه را در امامت ائمه اثنا عشر و در امامت و غیبت دوازدهم آن حضرت صاحب الامر کتاب کافی کافی است. یه نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، بعضی از روات متأخر حدیثی رو نقل کردن که انتسابش رو میدن به حضرت امام عصر، که ایشون فرمودن الکافی کافون لشیعتنا، کافی کافیست برای شیعیان ما. بعضی هم اعتراض کردن که آقا چنین حدیثی که شما میگید تو جوامع روایی موجود نیست، شما این حدیث از کجا آوردید که الکافی کافون لشیعتنا؟ بنده دقتی که کردم دیدم تو روایت یه عبارتی داریم شبیه به این عبارت. اونجایی که ائمه حروف مقطعه رو تعریف میکنن به کاف که میرسن میگن الکاف کاف لشیعتنا، کاف یعنی کافیست برای شیعان ما. اینا مورخین محدثین حالا اشتباهن یا عمدن خدا عالمه که گفتن که یعنی گفتن الکافی کاف لشیعتنا، در حالی که تو روایت میگه الکاف کاف لشیعتنا و اصلا منظور چیز دیگه است. که حالا خود آقا جان از قول خودشون اینجا فرمودن که میفرماد کتاب کافی کافی است، یعنی شیعه باید نظر امامشو بدونه در توحید، نبوت، معاد، اینا رو از کجا باید بفهمیم ما نظر امامانمون چیه؟ باید کتاب اصول کافی رو بخونیم، روایاتش رو بفهمیم، ببینیم در مورد خدا، در مورد قرآن، در مورد وحی، معاد، عرش، کرسی، این حقایق چی میگن ائمه ما. اصول کافی رو کسی بخونه کفایتش میکنه، اگرچه همه ی روایات اینجا نیومده ها، ولی ابواب مختلفی داره کافی، تو هر زمینه روایاتی رو آورده که کسی بخواد مطالعه کنه کفایتش میکنه. بلکه با قطع نظر از جوامع روایی، روایی امامیه، صحاح و سنن و جوامع روایی اهل سنت کفایت میکنن. یعنی ما کتابای خودمون رو بذاریم کنار، در امامت ائمه اثنا عشر کتابای خود اهل تسنن کفایت میکنن، چون اونا کتاباشون کتابایی که خیلی قبول دارن، چند تا صحیحه، صحیح مسلم، صحیح بخاری و چند تا صحیح دارن که جمعش میشه صحاح، صحاح سته، یعنی صحاح ششگانه، شش تا کتاب صحاح. سنن هم سنن ابن ماجه، سنن انس ابن مالک، البته سنن های دیگه هم بعدن نوشته شده، ولی باز چند تا کتاب سننه که بعضیشون اصلا تالی تلف قرآن میدونن اونا، که خب بر علیه خودشون هم تو اونجا روایاتی هست که علمای شیعه خیلی بیرون آوردن و گفتن و جدیدن هم دارن کتاباشون رو مسلم میکنن، چاپای جدید خیلی از روایاتی رو حذف میکنن چون به ضررشونه. منکر امامت اگر مسلمان است باید با او از طریقی خاص سخن گفت، و اگر غیر مسلمان است از طریق دیگر. خب ما باید طرف بحث رو ببینیم، اولا بخواییم امامت رو براش اثبات کنیم، یا طرف مسلمانه یا غیر مسلمان. اگه مسلمانه یه راه داریم، اگه غیر مسلمانه یه راه دیگه باید بریم، چون اگر مسلمان باشه قرآن رو قبول داره، روایاتی که لااقل خودشون روایت کردن رو قبول داره، به وسیله اونا میشه باش احتجاج کرد، که خود ائمه ما فرمودن با انا انزلنا فی لیلة القدر با دشمنان ما بحث کنید که پیروز میشید، که این فرشتگان بر چه کسانی نازل میشوند، چون انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکه، نازل میشوند ملائکه و روح. نه اینکه شدن قبلا، یعنی این امر استمرار داره. خب بر چه کسی نازل میشه؟ باید کسی باشه که برش نازل بشه فرشته. اون که نازل میشه کیه؟ حجت خداست. اما اگه غیر مسلمان باشه، چنان که در نبوت عامه کتب کلامی روی سخن با دهری و طبیعی و دیگر فرق لامذهب است. نبوت عامه چیه؟ شما کتب کلامی رو که مطالعه بفرمایید انشاءالله زحمت میکشید میخونید، حالا آینده یکی از بحثایی که هست بحث نبوت عامه است. منظور از نبوت عامه چیه؟ متکلم میاد اثبات میکنه که جامعه انسانی احتیاج به پیامبر داره، بدون پیامبر نمیشه. یعنی اول میاد خدا رو اثبات میکنه، خدا رو که اثبات کرد بعد میگه خب این خلقی که آفریده شده ان مقصودی دارن یا عبث آفریده شده ان؟ اثبات میکنه مقصودی دارن. خب باید هدایت بشن یا نشن؟ اگر خدا پیامبر نفرسته که اینا عاطل و باطل میمونن، پس واجبه که خداوند پیامبری بفرسته. این میشه نبوت عامه، یعنی عموم نبوت رو اثبات میکنه، نه اینکه چه کسی الان پیامبره. عامه نبوت رو اثبات، اینو میگن نبوت عامه. چنان که در نبوت عامه کتب کلامی، عامه کتب کلامی روی سخن با دهری و طبیعی و دیگر فرق لامذهب است. فرقی مذهبی ندارن. تو نبوت عامه استدلالاتی میاره متکلم، و در نبوت خاصه، نبوت خاصه چیه؟ نبوت خاصه اونجا که میاد نبوت پیامبر رو اثبات میکنه، میخواد بگه پیامبر ما حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر خداست. استدلالاتی میکنه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل ایشون پیامبریست از جانب خداوند، که اینو بهش میگن نبوت خاصه. در نبوت خاصه روی سخن با صاحبان مذاهب، چون یهود و نصارا و مجوس که اینا خودشون پیامبر دارن، به اینا میگه اثبات میکنه که بابا این پیامبری که ما میگیم پیامبری از جانب خدا، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی. حالا مجوس که همون اصطلاحاً زرتشتیان باشن، که اینا هم جزء اهل کتاب محسوب میشن، که پیامبرشون جناب زرتشت از انبیا بودن و صاحب کتاب بودن، صاحب شریعت بودن. و در خود قرآن هم مجوس در ردیف اهل کتاب آمده. خب مؤمن به رسالت حضرت ختمی مرتبت ناچار معترف به عصمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید باشد. کسی که پیامبر رو قبول میکنه عصمت امیرالمؤمنین رو هم قبول میکنه. حالا چرا عرض میشه؟ و معترف به عصمت آن جناب به امامت یکیه ائمه اثنا عشر و غیبت تامه صاحب الامر، زیرا وصی معصوم معصوم است و وصی امام امام است و وصی حجت الله حجت الله است. شما میدونید خیلی از القاب امیرالمؤمنین رو از همون بعد اینا قصب کردن. چون به ابوبکر میگفتن خلیفت رسول الله، جانشین پیامبر. عمر که آمد بهش گفتن خلیفت و خلیفت رسول الله. گفتش که خب اگه اینجوری باشه خلیفه بعدی میشه خلیفت و خلیفت و خلیفت رسول الله. این که نمیشه. به من بگید امیر المؤمنین، در حالی که این لقب مختص حضرت علی علیه السلام بود و روایات فراوانی داریم در این زمینه که این لقب مختص حضرت علی است و حتی به دیگر امامان هم نمیشه گفت امیر المؤمنین، حتی به امام عصر. ولی از همون ابتدا قصب کرده. یا فاروق که به عمر میگن فاروق اهل تسنن، فاروق اعظم لقب امیر المؤمنینه. صدیق به ابوبکر میگن صدیق، ابوبکر صدیق. صدیق اکبر امیر المؤمنین از القاب امیر المؤمنین بود که اینها قصب کردن. اما آقا جان میفرماد یک لقب رو نتونستن دستکاری کنن و اون وصی بود، که امیر المؤمنین وصی رسول الله بود و در همه اعصار به اسم وصی شناخته میشد، که وصیت ظاهری چون پیامبر اکرم همسرانی داشت. خب همسران رسول الله بعد از رسول الله چی می شدن؟ رها نمی شدن تو جامعه، که اختیار اینها رو رسول الله داد به امیر المؤمنین، که در جنگ جمل رسول الله با عایشه گفت امیر المؤمنین که اگر بر نگردی طلاقت می دن از طرف رسول الله، یعنی اجازه داشت از طرف رسول الله طلاق بده اینها رو. و بقیه اموال رسول الله هم در اختیار وصی ایشون بود. غیر از اون مواریث نبوت، مواریث خاصه، که اشیایی بود که رسول خدا مثل شمشیر، مثل کتاب، زره، انگشتر، عصا و همینطور چیزهای دیگه‌ای بود که در روایت آمده که اینها رو بنی هاشم رو صدا کرد رسول الله، در حضور اونها در حیاتش اینها رو داد به امیرالمومنین، گفت اینها رو تحویل بگیر که بعد از من با تو سر اینها دعوا نکنن، همین الان ورد و ببر خونه، اینها رو همین الان وردور ببر خونه. خب بعد آقا میگه وصی معصوم باید معصوم باشه، وصی امام باید امام باشه، وصی حجت باید حجت باشه. وقتی که عصمت امیرالمومنین رو قبول کردیم وصیت میکنه به دیگری، پس اون دیگری باید عصمت داشته باشه، تا برسیم به امام دوازدهم که به هیچ کس وصیت نکرده و خودش در قید حیات. من در این مقام وارد در بحث عصمت و امامت نمیشوم، فقط به گفتاری از ابن متوی که یکی از مشاهیر و معارف، اینجا چی داری شما کتابتون؟ معارف. معارف داری شما؟ معارف. معارف یعنی شناخته شدگان، از علمای شناخته شده، مشاهیر، علمای مشهور. از مشاهیر و معارف علمای اهل سنت است اکتفا میکنم. حضرت وصی امیر المؤمنین علی علیه السلام روحی فدا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، در خطبه 85 نهج البلاغه در وصف و تعریف اطرت فرمود بل کیف تعمحون و بینکم اطرت نبیکم، چگونه کوری میورزید در حالی که اطرت پیامبرتان در میان شماست، و هم عظمت الحق، آنان زمامداران حقند و اعلام الدین و پرچمداران دینند و السنت و صدق و زبان صدقند، لسانی هستند که جز حق نمیگن. فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم و رود الحیم العطاش، وارد شوید بر آنان به مانند وارد شدن شتران تشنه به آبش خور. اینجوری باید برید سراغشون، اینجور التماس کنید بچسبید. خذ الکتاب به قوه، به قوت باید بگیرید، نه اینکه به بازی و سرسری بگیرید. آب حیات دارن اینا، منتها آب تشنه پیدا نمی کنیم آب بهش بدیم، تشنه ای پیدا نمی کنیم آب حیات بهش بدیم، و الا اونها در دادن آب حیات تشنه تر ما هستن در دادن آب حیات تا ما در خوردنش. تشنه پیدا نمی کنن. حضرت میگه اینجوری باید برید سراغ امام، سراغ ولایت. ابن ابی الحدید در شرح آن گوید فانزلوهم به احسن منازل القرآن تحته سر عظیم و ذالک انه امر المکلفین به ان یجر الاطرح فی اجلالها و اعظامها و الانقیاد لها و طاعت لعوامرها مجر القرآن. میگه در ذیل این عبارت حضرت سر عظیمی نهفته است که گفت اونا رو در احسن منازل قرآن قرار بدی، که امر میکند مکلفین را که اطرت را در جلالت و عظمت و انقیاد به آنها، یعنی اطاعت از آنها و پیروی اوامرشان به مانند قرآن قرار دهید. اطرت رو مثل قرآن قرار بدید. چجور از قرآن اطاعت میکنید؟ میگی چون قرآن گفته باید این کارو کرد. استدلال میکنید، میگید حرف من درسته چون قرآن اینجوری گفته. میگه اطرت رو هم باید اینجوری برخورد کنید که چون امام اینجوری گفته درسته. ثم قال، حالا منظور اینجاست از آقا جان میفرماد فإن قلت فهذا القول منه يشعر بأن الاطرح معصومه. میگه اگر شما، اگه کسی بگه این حرف مشعر است به این که شما اطرت را معصوم میدانید اهل بیت رو، فما قول اصحابكم، پس قول اصحاب شما چیه؟ این معتزله، چون ابن ابی الحدید معتزلی بود. فی ذلک قول اصحاب و یاران شما چیه؟ آیا اونا اسمت معصوم میدونن اطرت رو؟ قلتو میگویم نس ابو محمد ابن متوی فی کتاب الکفایه، ابن متوی در کتاب کفایه به صراحت گفته است ان علیان علیه السلام معصومون، که علی علیه السلام معصوم است و ادلت النصوص قد دلت على اسمته، و ادله روایی داریم در دلالت بر اسمت ایشان، روایاتی داریم که دلالت داره بر اسمت علی ابن ابی طالب، و القطع على باطنه، که محکم بگیم که در باطن و غیبش معصوم بود علی ابن ابی طالب. و ان ذلک امر، و این امریست اختص هو بهی دون غیره من الصحابه، و این امریست مختص به او جدای از بقیه صحابی. یعنی بقیه صحابه اینجوری نیستن، این یه امریه که مختص علی ابن ابی طالبه، امر اسمت. خب ابن مرتوی از علمای اهل بزرگ اهل تسننه، میگه نصوص روایاتی داریم که دلالت میکنه بر اسمت علی ابن ابی طالب، که در مورد هیچ کدوم از صحابه اینجوری نیست. این بود کلام حق ابن متوی در اسمت اطرت. این عالم نامور اهل سنت به تعبیر شریفش در کتاب کفایه گفت ادلت و نصوص قد دلت على اسمته، ادله روایات دلالت میکند بر اسمت علی ابن ابی طالب. این سخن همان است که در صدر رساله گفته ایم راغم بر این عقیدت صافی و خالص سخت راسخ است که امامیه را در این سر الهی، یعنی امامت ائمه دوازده گانه و غیبت دوازدهمی ایشان، صحاح و سنن اهل سنت حجت بالغه است و در اسمت و امامت ائمه اثنا عشر با قطع نظر از جوامع رواییشان، جوامع رواییه و ادله نصوص اهل سنت به تنهایی کافی است. گذشته از روایات خودمون، گذشته از روایات شیعه، اینا رو بذاریم کنار، فقط کتابای اهل سنت رو بیاریم جلو، بازم کفایت میکنه که بخواییم امر امامت رو اثبات کنیم. کتابای زیادی نوشته شده که یکیش گفتیم شبهای پیشاوره در اثبات ولایت امیرالمومنین، احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری شهید، شیخ شهید، که احقاق الحق چندین جلده از کتب اهل تسنن، در اثبات ولایت امیرالمومنین که ایشون در تقیه بودن، ایشون در تقیه به سر می بردن، از حکومت وقت که یک شیطانی آمد در قالب شاگردی ایشون وارد حلقه درس و بحثش شد و خودش رو هی نزدیک کرد به ایشون، اونقدر نزدیک کرد تا اعتماد شیخ رو به خودش جلب کرد، هی مطالبی گفت در اظهار تشیع و محبت به اهل بیت و تا اینکه شیخ افشا کرد اسرار خودش رو که بله من شیعه هستم، کتابهایی نوشتم، این و بعد رفت اطلاع داد که آمدن ایشونو گرفتن و به شهادت رسوندن قاضی نورالله شهید رو. که یکی از کتاباشون احقاق الحقه، یکی از کتاباشون، خیلی کتاب تو این زمینه نوشته شده در اثبات ولایت ائمه امیرالمومنین و ائمه دوازدهگانه از طریق کتب اهل سنت. و کتاب در فضائل ائمه اطهار که طریق اهل تسنن نوشته شده باشه که بیشماره، در فضائل ائمه اطهار که چند نمونه شما خودمون در کتاب خونه داریم، مثل مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی شافعی که خیلی کتاب مورد اعتماد و وثوقی هم هست. کتاب دیگه مودت القربا میر سید علی همدانی، قندوزی حنفی ینابیع المودّة در دو جلد از کتب اهل تسنن هم جمع آوری کردن، ترجمه شده در کتابخونه هم هست. شواهد و تنزیل حسکانی تفسیریه که در ذیل آیات روایاتی که در فضائل اهل بیت جمع آوری کرده. فضائل الخمسه من صحاح سته فیروز آبادی در فضائل پنجتن از کتب اهل تسنن، خودش هم اهل تسننه، جمع آوری کرده. و حالا کتاب ها که در فضائل اهل بیت از اهل تسنن، معرفت الائمه مالکی نویسندش، فی معرفت احوال الائمه، حالا اسم کتابو الان فی معرفت احوال الائمه حالا هست در کتاب خونه، که اهل تسننن در مورد فضائل دوازده امام مطلب نوشتن. آری اطرت معصومن و حضرت وسیع علی علیه السلام که سرسلسله اطرت است، معصوم است و در میان صحابه پیامبر تنها او معصوم بود نه دیگران. هیچ روایتی نداریم دال بر این که صحابه معصوم باشن، در حالی که اهل تسنن صحابه رو مثل معصوم رفتار میکنن باشون. حتی اون صحابه‌ای که تو کتب خود اهل تسنن مسالبی ازشون نوشته شده، خطاها و گناهانی نوشته شده، به صرف این که صحابن با اونا مثل معصوم رفتار میکنن، بعد با خود اهل بیت پیغمبرشون قبول ندارن اهل بیت پیغمبرشون. همانطور که ابن متوی از ادله نصوص ناطق به حق شده است که ان ذلک امرون اختصه و بهی دون غیره من الصحابه، این امری است که علی مخصوص به آن است، جدای از بقیه صحابه، صحابه‌ای که با هم می‌جنگن، همدیگر رو می‌کشن، چجور میگه میشه بگیم جفتشون اهل بهشتن؟ نهایت خصومت جنگ، آخر خصومت دیگه. چجور میشه دوتا صحابی با هم بجنگن؟ مگر جنگ جمل، صفین، اینا میگه صحابی نبودن که با هم میجنگیدن؟ خب خلیفت الله و خلیفت رسول الله و قائم مقام و نازل احسن منازل قرآن باید معصوم باشد که بالاترین مرتبه قرآنو داره. چجور میشه اسمت نداشته باشه؟ اگر ابن متوی خلاف این گفته بودی، خلاف گفته بودی. اگر ابن متوی خلاف این گفته بودی، خلاف گفته بودی. اگر جانشین خدا، جانشین پیغمبر معصوم نباشد که اعتماد نمیشه کرد بهش. چرا ما میگیم پیامبر باید معصوم باشه؟ چون بهش اعتماد کنیم. جانشینش هم باید معصوم باشه تا بهش اعتماد کنیم. ولی هر کس میتونه بگه آقا این حرفی که شما زدی به نظر من اشتباهه. حالا اهل تسنن مشکلی مواجه شدن، دیدن که خب خیلی از کسانی که حکومت به دست گرفتن اینا خلاف دین میگفتن، نمیشدن بگی که اینا معصومن، خلاف دین داشتن، سری دین بود. به مردم چی بگن که از اینا اطاعت کنید؟ احادیث جعل کردن که پیامبر گفته از ولی امر، اون کسی که امر رو به دست میگیره، باید ظالم یا مظلوم باشد باید اطاعت کنید، تو سرت هم میزنه باید اطاعت کنید. پیامبری که این همه روایت داریم ازش، در مقابل پیشوای ستمکار بیستید، حرف حق رو بزنید. چجور بعد میگه هر ظلمی هم کرد اطاعت کنید؟ چرا اینو میگفتن؟ چون میدیدن اینا ظالمن، ظلم میکنن، نمیشه ظلمشون هم توجیه کرد، چون خلاف نص قرآن و شریعته. لذا میگفتن که احادیث درست میکردن که باید اطاعت کنید، گرفتار میشدن و هیچ عقل اینو نمیپذیره. عقلی نمیپذیره کسی به ما ظلم کنه، خلاف حرف خدا بزنه، بگیم چشم. خب تا انشالله حالا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.